های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. نوبت میرسه به برنامه مجله دامپزشکی از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع کیفیت سوسیس و کالباس. به مدت یک ساعت با همکارانمون همراه باشین. حیوانات حق بقا دارن.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. ما روزای یک شنبه همین موقع به صورت زنده برنامه مجله دامپزشکی از رادیو سلامت برای شما اجرا میکنیم. تو این برنامه ما شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی میتونه در زندگی روزمره شما مفید باشه آشنا میکنیم. راه های ارتباطی ما هست تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرت خودتون محروم نکنید. اما همکاران من تو برنامه جناب آقای پیمان پناهی تهیه کننده، جناب آقای پیام پیوندی صدا بردار، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. خب من یه بار دیگه راه های ارتباطیم رو بگم، تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102. فقط اگه میخواین به ما پیامک بزنین یا این که سوالی دارین یا حالا میخواین به هر حال با برنامه در ارتباط باشین، با ما اول برنامه ارتباط بگیرین که دوستان من توی رژی بتونن از پیامای شما استفاده کنن و ما بتونیم صدا یا پیام شما رو تو برنامه پخش کنیم. خب مجله دامپزشکیه و روز یک شنبه و امروز دوباره یکی از اون موضوعهای چالشی مونده. من هر وقت این موضوع رو پخش میکنم پیامک های عجیب غریبی میگیرم. بعضی ها حتی شده به ما بعضی وقت پدروی رو هم بگن که ما چرا داریم راجع به این مثلا محصول اصلا صحبت میکنیم، هرچند که این محصول و این نوع محصولات یک قسمتی از در واقع راه های فراوری یا استحصال خیلی از قطعات پروتئینی دامیه که شاید به راحتی ما نتونیم تو خوراک ازش استفاده کنیم. فکر کنم فهمیدین چی میگیم. ما میخوام راجع به سوسیس کالباس صحبت کنیم و بحث کیفیتش رو، حالا حتی اگه برسیم به فرآیندهای تولیدش هم برسیم. سوسیس کالباس هم از اون طرف یک غذاییه که شاید همه ما یه خاطراتی هم حتی باش داریم و تقریبا میتونم بگم محبوبیت جهانی داره، اما از اون طرف یه جورای منفوریت جهانی هم در پشت سرش خیلی حرف هست. خب مهمون برنامه ما جناب آقای دکتر انعام شکری هستن. آقای دکتر دامپزشک هستن، همکار خوب من، فکر کنم آقای دکتر متخصص بهداشت مواد غذایی هم هست. بله. و مدیر عامل شرکت تعاونی تولید کننده های فراورده های گوشتی. اینم به شما بگم فراورده گوشتی یعنی همینان، هرچی که در واقع بحثش هست همیشه تو برنامه ها ما میگیم فراورده گوشتی، بعضی میگن مثلا داستانش چیه، سوسیس و کالباس و مشتقاتی که میشه از گوشت استحصال کردش میگن فراورده گوشتی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تیم خوبتون و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. حتی ما بعضی وقتا سر چلنجای شیر هم با شما به برنامه داشتیم، ولی خب امروز میخوام روش برم بحث فروردهای گوشتی صحبت
هستیم.
خب آقای دکتر اگه بپرسم چرا سوسیس و کالباس، میگین چرا سوسیس و کالباس؟
خدمت شما عرض شود چرا سوسیس کالباس باید از انسان‌های خیلی خیلی گذشته تر پرسید، چون یک محصولی تقریبا باستانی هستش، توی اروپا به وجود اومده.
واقعا باستانیه؟
آره، برای اینکه بتونن نگهداری کنن. این منظور گوشت‌های فراوری شده هستش، برای اینکه بتونن گوشت‌ها رو اون زمان که یخچال نداشتن یا چیز دیگه‌ای نداشتن بتونن اینها رو نگهداری بکنن، معمولا فراوریش می‌کردن، نمک سودش می‌کردن یا به نوعی حالا روش‌های مختلف دودی می‌کردن یا مشابه این توی آفتاب خشکش می‌کردن. و خب این کم 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 پیشرفت کرد و به محصولات جدید که فراورده‌های گوشتی مثل سوسیس کالباس. البته من توضیح بدم خدمتتون که فراورده‌های گوشتی فقط سوسیس و کالباس نیستن. فراورده‌های گوشتی غذاهایی هستن که قسمت اعظمشون رو گوشت تشکیل میده، مثلا انواع نوگت‌ها، انواع میتبال‌ها.
من گفتم هر چیزی که گوشت از
هر چیزی که قسمت اعظمش گوشت تشکیل میده،
عملاً گوشتشو نمی‌بینیم یه جورایی،
برای اینکه این گوشت‌ها فراوری میشه. مثلا در سوسیس و کالباس چون توی دستگاه‌های بزرگی به اسم کاتر هست، کاتر تقریبا اگه بخوام برای شما توضیح بدم مثل همون مخلوط‌کن‌های خونگی هستش که چند تا تیغه داره و خرد می‌کنه. آفرین، غذاساز. اون خیلی در حجم بزرگ و با سرعت خیلی زیادی و انقدر این دورش بالاست و ضربه‌های محکمی به گوش می‌زنه که گوش نه فقط از قسمت بافت‌ها بلکه از قسمت سلول‌ها تقسیم میشن و تقریبا سلول‌های گوشت پاره میشن و تمام مواد داخلش می‌ریزن بیرون و یک خمیری رو به وجود میارن به اسم فارش که ما توی صنایع فرآورده‌های غذایی بهش میگیم. برای همین خاطر شما بجز اون تیکایی که گوشت نمایشی برای زیبایی در داخلش می‌ذارن، مابقی رو در سوسیس کالباسایی که در ایران تولید میشه نخواهید دید، چون یک فارش تولید شده ازش و یک مایع همگن، هموجن و مخلوط.
نکته خوبی گفتین، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن مثلا وقتی روی فرآورده نوشته 80 درصد گوشت یعنی 80 درصد تیکه گوشت رو باید ببینن، در حالی که همون زمینه
ماده زمینی یا فارشی که هست اون باید 80 درصد
اون 80 درصد گوشت داشته باشه. خب مثلا اگه توی سوسیس کالباس نوشته باشه 70 درصد گوشت یا مثلا 45 درصد اصلا فرق نمی‌کنه، باقیش چیه؟
فرقش چیه؟
باقیش چیه؟
باقیش در حقیقت
گوشتش چیه اصلا؟ اول گوشتشو بگین.
معمولا در ایران سوسیس کالباس هایی که تولید میشه یا فرآورده های گوشتی دیگه، قسمت اعظم، ببینید دو قسمت ما گوشت سفید یا مرغ داریم درشون و گوشت گوساله یا قرمز، معمولا این دوتا استفاده میشه.
مجبورن بنویسن چی توش؟
حتما 100 درصد باید بنویسن و جزء لیبلینگی هست، هم در استاندارد هم سازمان غذا و دارو تو این قضیه تاکید شده و حتی در استانداردهای بین المللی که باید بنویسن چه گوشتی به چه مقداری مصرف شده توی و خدمت شما عرض شد. توی ایران معمولا گوشت سفید مرغ رو بیشتر استفاده میکنن و گوشت قرمز بیشتر گوساله، هرچند من دیدم که مثلا خب بعضی ها بوقلمون هم ممکنه استفاده بکنن توی گوشت سفید، یا اینکه مثلا از اخیراً اتفاقا برام خیلی جالب بود از گوسفند استفاده کرده بودن، یا ممکنه از شتر یا شتر مرغ استفاده بکنن برای گوشت
گوسفند، هم به عنوان چیز قرمز حساب میکنن.
بله بله.
خب من روش می نویسن گوشت
100 درصد باید بنویسن.
خب البته چربیش حالا اینو میخوام بگم، اتفاقا همین سوالم همین بود، توی گوشت گوساله اینی که ما بگیم مثلا این گوشت، حالا من این توضیح بدم بر شنوندگانمون، ما چیزی به نام گوشت در بدن موجود زنده نداریم، اینا همه عضله است، یعنی ما یه یا عضله داریم یا استخون داریم. اون چیزی که ما بهش میگیم گوشت هم در واقع عضلاتیه که حالا یه سری با ماهیچه رو شما مثل اون ماهیچه دوکی که میخرینش رو میبینیم، یه سری عضلات دیگه خب چون بزرگتره، قطعات خیلی بزرگتری هست و در واقع ما کات شدهش رو میخریم، تیکه شدهش رو میخریم و نمیبینیم سر و تهمون ماهیچه شو در واقع، ولی همه اینا ماهیچه حساب میشن. این که میریم رستوران میگیم آقا چلو گوشت بهمون بده یا چلو ماهیچه بده، عملا همشون چلو ماهیچه است، فقط قطعه‌جاهاش فرق میکنه. به خاطر همین مسئله اینو میخوام بگم که توی گوشت گوساله چون چربیش کمتره، وقتی ما بگیم مثلا 80% گوشت نزدیکیم، ولی وقتی مثلا گوشت گوسفند رو بگن 80% گوشت، خب خیلی چربیش باید بیشتر باشه، یعنی عملا پروتئین کمتری ممکنه
باشه. عرض می‌کنم خدمت شما، ببینید گوشت گوسفندی خیلی مثلا به صورت سفارشی من اخیراً یکی دو بار دیدم، زیاد شایع نیستش، توی گوشت قرمز بیشتر گوساله مطرح هستش، ولی خدمت شما اینها چون فرمولاسیون انجام میدن و مقدار چربی و مقدار پروتئین رو باید توی حد متناسبی نگهداری کنن، برای همین سعی میکنن که از قسمت‌های کم چربتر گوشت گوسفند یا گوساله استفاده بکنن و حالا بتونن چربیش رو بالانس بکنن، چون توی استاندارد ملی 2303 ما حد اکثر برای چربی داریم، حد اکثر مقدار برای مثلا خدمت شما عرض شود که نشاسته داریم و حد اقل مقدار برای پروتئین. این رو باید بتونن اونهایی که تولید میکنن و فرمولاسیونی تولید میکنن برای اینها رعایت کنن.
خوب، خیلی خوبه. حالا آقای دکتر، بین سوسیس و کالباس چه فرقه؟
بین سوسی کالباس از نظر تکنولوژی تولید یا فرایند تولید فرق خاصی وجود نداره، فقط اون کالیب یا قطر محصول هستش که به عنوان سوسیس یا کالباس شما حساب میکنید. اونهایی که کالیب‌های کوچکتر یا قطر کمتری دارن و رو معمولا تو ایران به اسم سوسیس استفاده میکنن، و توی اونهایی که قطر بیشتری دارن مثلا بالای 5 سانت قطر دارن معمولا به عنوان کالباس نام برده میشه ازشون، و الا اینا همه دنیا معمولا به عنوان سوسیس ها هستن مطرح هستش.
خدمت شما عرض کنم که این چیزی که شما فرمودین که قطرش فرق میکنه، ولی این تو فرهنگ عامه ما خیلی اینجوری نیست، خیلی فکر میکنن سوسیس ها رو نمیشه خام خورد.
نه،
که کالباس ها رو میشه خام خورد، کالباس رو نمیشه سرخ کرد، سوسیس رو میشه سرخ کرد، یه اینجور داستان هایی هم هست.
نه، این فکر میکنم که یک غلط مصطلح و یک اشتباهیه که توی جامعه رواج داره.
ما بچه بودیم میگفتن سوسیس خام بخوری کرم کردیم.
کرم، آره، ولی نه نه، اینها دوتاشون توی اتاقهای پختی که در کارخونجات وجود داره بالای 70-75 درجه سانتیگراد دما میبینن برای چند ساعت و کاملا پخته میشه و مغزشون هم به همون اندازه دما در حقیقت بهشون دریافت میرسه و کاملا پخته و از این نظر هیچ نگرانی نداره.
میشه یه فرآیند کلی و خیلی سریع بگین چه اتفاقی برای گوشت میفته؟
آره، ببینید گوشت رو که یا بیاستخون میگن یا اگر به صورت لاشه بیاد در داخل کارخونه، اینها بیاستخون میشه، گوشت‌های بیاستخون شده در داخل اون کاترها به اضافه ادویه‌جاتی که مورد نیاز هستش، که حالا ادویه‌های مختلفی برای طعم دادن معمولا انواع فلفل‌ها ممکنه پودر سیر یا چیزهای دیگه باشه،
همه خوراکی،
طعم‌های ادویه‌های خوراکی هستن، ادویه هستن عملا، همین ادویه که تو خونه استفاده می‌کنیم، جوز هستش، فلفل هستش، زردچوبه هست و چیزهای دیگه، همین‌ها رو با اینها قاطی می‌کنن و احیانا اگر که نیاز داشته باشه یک مقداری هم بافت براش ایجاد کنن، ممکنه یک مقدار خیلی کمی، چند درصد، خیلی خیلی کم، مثلا در حد 1-2% هم نشاسته اضافه کنن، همونطوری که ما توی کتلت ممکنه یک مقداری مثلا
نشاسته آرد، مثلا
آرده، منظورم نشاسته همون آرد هستش، آره، اضافه میکنن و اینها رو توی اون دستگاه کاتر با دور خیلی خیلی بالا و سرعت خیلی زیاد مخلوط میکنن و اون فارش حاصل میشه. وقتی که اون فارش حاصل شد در داخل پوشش ها، حالا بسته به نوع کالیبرش ممکنه در پوشش هایی که با کالیبر 1-2 سانتی متر باشه یا کمتر از اون یا بیشتر که به عنوان سوسیس مطرح هست توی کشور ما، اگر هم کالیبرش بزرگ باشه مثلا بالای 5 سانتی متر باشه به عنوان کالباس، اینها رو که تولید کردن و توی اون پوشش ها قرار دادن و به قول معروف اون گره ها رو تایپ که حالت سوسیسی مانند به وجود میاره، بعد اینها رو میبرن برای اتاق پخت، در اتاق پخت دمای 75 درجه سانتیگراد مغز اینها میرسه برای چند ساعت و بعد میارن.
دمای اتاق پخت چقدره؟
دمای اتاق پخت معمولا خیلی بالاتر از اینها هستش، چون که با بخار، بله با بخار،
بالای 100 درجه،
بالای 100 درجه، 100%.
فشار هم داره؟
نه، فشار نداره، فقط بخار، با بخار پخت میشه، چون اگه تحت فشار بخوان قرار بگیرن یه مقداری ممکن از نظر شکل و اینها هم دچار مشکل بشه. بعد اینها رو میارن بیرون و سریعا در دوش آب سرد دماشو به شدت میارن پایین که بتونن به دمای یخچال برسونن و سریع در یخچال نگه دارن. چرا این کارو میکنن؟ چون اگر خدای نکرده میکروارگانیزمی باقی مونده بوده توی این، فرصت رشد پیدا نکنه. همونطور که ما میدونیم غذاها رو ما نباید زیاد بیرون از یخچال نگهداری کنیم و معمولا میگن وقتی غذای تو خونه هم حتی پختیم باید به سرعت دماشو بیاریم پایین و در یخچال نگهداری کنیم برای مصارف بعدی. برای همین اینها سری با دوش آب سرد دمای اون 75 درجه میاد هولوش مثلا 10 درجه 11 درجه سانتیگراد، میره مستقیما برای سردخونه های نگهداری که اونجا سردخونه میشن و توزیع میشه توی با زنجیره سردی که براش ایجاد میکنن و توی فروشگاه ها هم توی برکرها و یخچال ها باید به فروش برسه.
آقای دکتر در واقع یه جورای پاستوریزه میشن، استریل نمیشن.
دقیقاً همینطوره، پاستوریزه میشن.
اولا یه سری از میکروارگانیسم ها همچنان ممکن توش
باشه. ممکنه که بعضی از میکروارگانیسم ها وجود داره، ولی معمولا این میکروارگانیسم ها میکروارگانیسمی نیستن که پاتوژن باشن. آره پاتوژن ها معمولا توی 60-65 درجه سانتیگراد از بین میرن.
یعنی اگه یه کالباس بزنیم بیرون یخچال باید فاسد بشه.
معمولا قاعدتا همینطوره. وقتی که ما برش میدیم و بعد از یه مدتی
برش نداده چی؟
برش نداده هم بالاخره چرا دیگه؟
چون بعضی وقتا من دیدم
یک هاک هایی ممکنه تو اینها باشه و این هاک ها ممکنه دوباره تبدیل به.
خب این لفاف ها خودش جنسش چیه؟
لفاف ها جنس های مختلف داره، میتونه طبیعی باشه که مثلا خیلی در خارج از کشور هم ازشون استفاده میکنن، از روده‌های طبیعی گوسفند و گاو استفاده میکنن.
مثلا روده فراوری شده،
دقیقاً اینا شسته شده، فراوری شده، اون لایه‌ها چیزش جدا شده، پاستوریزه استریزه شده، قشنگ میکروبش از بین رفته و اینها رو استفاده میکنن. یا پوشش‌هایی هستن که سلولوزی هستن، یا پوشش های حالا پلی اتیلن ممکن استفاده بشن.
یه چیزی روش مینویسه، مینویسه افزودنی مجاز.
افزودنی ببینید، تمام ما توی خونه ها هم وقتی داریم غذا درست میکنیم افزودنی مجاز بهش استفاده میکنیم، همون نمک، فلفل، زردچوبه، چیزهای مختلفی که ما
نگهدارنده چی؟
ببینید سوالی که کردید خب یه مقداری شاید تو این قضیه چالش برانگیز
نه اصلا دنبال چالشم. آره. دلش میدین چیه؟
بحث
من اولین باری که مسئله سوسیس و کالباس رو توی رادیو مطرح کردم تا الان دارم پیامک کار میبینم، خدا شکر هنوز کسی به اون چیزی نیفته، کلی پیامک داشتم که بعد بیرا گفته بودم چرا دروغ میگین و چرا میخواین مردم رو مریض کنین، در حال که من خودم مصرف کننده سوسیس کالباسم، حتما هم هفته یه بار میخورم، برای همینم هم راجبش تحقیق کردم. من به عنوان دامپزشک اصلا کارخونه هاشو دیدم همه اینا و دوست دارم واقعا این دانش شما که میدونین چیه به دیگران منتقل کنم.
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما چیزی تحت عنوان نگهدارنده به اون معنا نداریم، ولی از نیتریت سدیم که نمک سدیم و نیتریت هستش گاهن استفاده، گاهن که نه، استفاده میشه در این فراورده ها به چند منظور مختلف. خب منظور اولش به این صورت که وقتی ما تو خونه گوشت رو میپزیم خاکستری رنگ میشه، درسته؟
درسته.
اون فارش رو هم که ما تولید میکنیم وقتی میره تو اتاق بافت سفید یا خاکستری میشه، برای اینکه بتونیم رنگ رو توش تثبیت کنیم و این رنگدانه ها توش ثابت بمونن،
در قرمز بمونن،
تقریبا قرمز یا صورتی مانند بدون حس گوش رو داشته باشه، از نیتریت سدیم، نه اینکه نیتریت سدیم خودش رنگ باشه، اون تثبیت کننده اون در حقیقت رنگدانه هایی هست و میوگلوبین هایی هست که توی گوشت وجود دارن.
به خاطر اونه یا به خاطر ماندگاریش هم هست؟
عرض میکنم خدمت شما، قسمت دومش برای ماندگاریش، یعنی درجه اولش برای این هستش که بتونن این رنگ رو تثبیت بکنن. و یک استفاده دیگه هم که از این میشه برای اینه که خب خود نیتریت سدیم یه جور آنتی باکتریال هم هستش و میکروب ها رو از بین میبره. اون میکروب هایی رو که ممکن هست به صورت هاگ باقی مونده باشه یا به صورت غیر روشی باقی مونده باشه توی سوسیس و کالباس و بعد از اینکه از اون در حقیقت دمای یخچال اومد بیرون و جلوی رشدش بتونه گرفته بشه، مثل مثلا میکروب کلستریدیوم پرفرجنس که میکروبی باشه حتی توی یخچال هم رشد بکنه توی دمای یخچال، برای همین خاطر نیتریت سدیم به مقدار خیلی کم اگر در داخل غذا باشه میتونه جلوی رشد اینها رو بگیره و غذای سیف از نظر بیولوژیک و از نظر پاتوژن ها برای مردم ایجاد بکنه. حالا در اتحادیه اروپا 200 پی پی ام یعنی 200 واحد در میلیون اجازه دارن که نیتریت سدیم اضافه بکنن و یا نیتریت پتاسیم. در ایران این مقدار 120 پی پی ام هستش، یعنی خیلی کمتر. یعنی
کجا 200 پی پی ام؟
اروپا.
اروپا
200 پی پی ام هستش، مجازش، حد مجاز اضافه کردن. در ایران 120 پی پی ام هست.
تو اروپا 230، تو آمریکا
من تو اروپا شنیدم، حالا ممکنه آره او
چون من فکر میکنم FDA 200 رو تایید کرده،
معمولا 200
اتحادیه اروپا چون در استانداردش ذره سختگیرانه تر از FDA 120 است. ایران هم شبیه FDA،
ایران 120 است،
ایران هم شبیه اتحادیه اروپا،
اتحادیه. حالا اون چیزی که ولی من توی استانداردهای بین المللی دیدم وقتی که ما داریم
این ماکسیمومشه،
این ماکسیمومیه که اجازه دارن اضافه کنن
در یک کیلو نیم کیلو،
اگر بخوایم پس میشه پی پی ام دیگه، میلی گرم در کیلو گرم،
در کیلو گرم.
میلی گرم در کیلو گرم، یعنی یه چیز خیلی خیلی ناچیز. و خدمت شما معمولا این شروع میکنه به تجزیه شدن، یعنی که بعد از یه مدتی شروع میکنه به تجزیه شدن و به مواد دیگه ای تبدیل میشه. برای همین خاطر وقتی ما باقی مانده اینها رو که چون ما خودمونم یک آزمایشگاهی در تعاونی فرآوردهای گوشتی سراسر کشور داریم که آزمایشگاه رفرانس و همکار هست، هم همکار غذا و دارو و هم همکار سازمان ملی استاندارد و هم همکار سازمان دامپزشکی، توی تمام این زمین‌ها. و اینها رو ما داریم بررسی می‌کنیم. باقی مانده اینها رو که ما توی انواع فرآورده‌های گوشتی، اتفاقا من آمارش هم به وزارت بهداشت دادم، یه چیزی بین مثلا هول و هوش 18 تا 30 خورده پی پی ام بوده.
حالا آقای دکتر اخی بحث دیگه،
این اصلا هیچ گونه نگرانی برای مصرف کننده نداره.
FDA داره تایید میکنه اون میزانی نیست که تو گوشت میزنن، اون میزانیه که ما میتونیم در مثلا روز یا در هفته مثلا مصرف کنیم اینجور نگه دارنده ها رو. یعنی
نه دقیقا برای خود فراورده،
اون درسته برای فراورده تو استانداردشه،
بله،
ولی یه بحث دیگه داری که ما چقدر میتونیم از اینا بگیریم.
عرض میکنم خدمت شما، اگر ما در نظر بگیریم کسی هر روز 100 گرم فراورده گوشت بخوره، همچین چیزی تو ایران که محاله، ما سرانی مصرف اصلا تو ایران همچین چیزی نداره.
نه بابا از وجدانش میکشد. الان یه پیامک من دارم بزنیم بخونمش، 912-0633. حالا سلام کردن به ما، منم سلام میکنم خدمت شما، گفتن سالهاست جرئت نکردم سوسیس و کالباس مصرف کنم علارغم میلم، به قدری تبلیغات منفی اطراف آن زیاد هست که دور کردن این اخبار منفی زمان خواهد برد. راستم میگن، اصلا میگم یه جوریه که بعضی از مامان باباها جوری القا میکنن که بچه فکر کنه الان یه ساندویچ کالباس خورد و سرطان گرفته.
متاسفانه همین تبلیغات منفی هستش. حالا این تبلیغات منفی رو هم عرض میکنم که چه کسایی به چه منظوری میان این کار انجام میدن. عرض میکردم خدمت شما که اگر کسی 100 گرم در روز سوسیس کالباس بخوره، که همچین عددی ما اصلا نداریم در ایران، یه چیزی بین 3 تا 6 گرم، حالا خیلی دست بالا بخوایم بگیریم 8 گرم مصرف روزانه برای فراورده سوسیس کالباس هست. و خدمت شما عرض شود که در اروپا این مقدار ممکنه به 50 گرم برسه. در اروپا ممکنه این مقدار به 50
یعنی
گرم یا بیشتر.
ما
ما مثلا میگیم 5 تا 8 گرم.
ما به خاطر اینکه حالا من بحث دارم راجع به این، دلم میخواد یکی از تولید کننده ها رو بیارم رو خط، ولی یه بحثی من دارم اینجا، اونم اینه که قاعدتا وقتی که ما یه روش فراوری میذاریم که یه استحصال کنیم یه گوشتی که قابل مصرف برامون نیست، یعنی عملا باید بریزیمش دور یا یه کار دیگه باشه بکنیم،
اینم چیز اشتباه ها.
نه خب باید فراوری
خیلی گرون نیست.
الان بعضی سوسیس کالباس من دارم اینا از قیمت گوشت خالص خیلی گرون تره.
بله دقیقا همینطور عرض میکنم خدمت شما. ببینید اول من برگردم اون 100 گرمه توضیح بدم، چون این چند بار اومده.
آره.
یعنی میخوام بگم اگر 100 گرم ها ما در روز بخوایم مصرف بکنیم، وقتی باقی موندهش خلاصه یه چیزی بین 18 تا 30 پی پی ام هستش، توی 100 گرم میشه 1.8.
یعنی شما میگین صنایع فراوری ما تا 120 پی پی ام مجازن بریزن، اینا میان 18 پی پی ام میشن.
نه باقی موندهش در گوش 18 پی پی ام، چون این تجزیه میشه توی فرآیندی که داره
تجزیه میشه، ولی نیتروژنش که آزاد نمیشه. نیتروژنش
اگه
بخوایم بحث گاز تولید،
نه بحث نیتروژن نیست، ترکیب میشه با چیزهای دیگه.
خود نیترات میزان مصرف نیتراتش تو بدن ما
میزان، اگر من اینجوری بخوام حساب کنم، نمیخوام حالا بحث دو روزگی مثلا بیان بگن چیز اینها، ولی ما مقداری که از اینتیکی که از طرف سوسیس کالباس روزانه پرکاپیتا تو ایران داریم، از دو تا لیوان آب خوردن معمولی هم کمتر هستش.
من حالا سعی میکنم یه کارشناسی که تو این بحث استانداردش بوده اگه بتونم بیارم رو خط. از بدیم این موسیقی گوش کنیم و بیارم.
خواهش میکنم.
خب آقای دکتر، بحث ما رسید به اینجا که چقدر میزان نیتریت مجاز حالا تو فرورده است چقدر ما میتونیم بخوریم. حالا من دوستان میگم یکی از کارشناسای صنایع غذایی که تو بحث استانداردها فعال بوده رو بیاریم رو خط، از همکار خودمون که دامپزشکن، برگردیم سراغ همون ور. خب میفرمودیم بعد این
آره
این نیتریت مزه خاصی نداره.
نه معمولا جز نمک هاست دیگه. حالا نمک
خود نمک هم جزء نگهدارنده حساب میشه.
خود نمک هم میتونه به عنوان یکی از کارهایی که قدیما انجام میدادن نمک فیک میکردن برای نگهداری. میخوام همین رو بهتون بگم که اونقدر، یعنی اون چند گرمی که ما در روز به صورت سرانه داریم مصرف میکنیم، مقدار دریافتی نیتریت یا نیترات اگر بخوایم در نظر بگیریم از دو تا لیوان آب که ما در روز میخوریم کمتر خواهد بود. پس تو این زمینه نباید
منظورتون میزان نیتراتی که تو آب تهران مثلا هست؟
ممکنه که آره توی چیزایی
مثلا همه آبا که نداره قاعدتا آب آشامیدنی نباید داشته
باشه. به خاطر حالا سمومی که داره مثلا میشه توی میوه‌جات مختلف هست، توی سیب زمینی هست، توی پیاز هست، توی هندونه هست.
مثلا الان
توی چیزای دیگه هست.
اصلا که کود نیتراته الان دارن
میدن. برای همین هیچ گونه محلی از اعراب این قضیه نداره و هیچ نگرانی نباید برای مصرف کنندگان توی این زمینه داشته باشه. در رابطه با قیمت فرآورده‌های گوشتی که شما فرمودید، اینطور باید عرض کنم به شما، وقتی این فرآورده گوشتی در اتاق پخت میره و حرارت میبینه و پخته میشه، در نتیجه یه مقداری از وزنش رو به خاطر اون تبخیر یا از دست دادن رطوبت از دست میده وزنش رو، و به همین خاطر در حقیقت شما وقتی گوشت مثلا 100 گرم گوشت رو میپزید که 100 گرم گوشت پخته به شما نخواهد داد.
یه ذره این جای بحث داره آقای دکتر.
آره دیگه، وقتی شما گوشت میپزید یه مقداری آب از دست میده.
آب از دست میده ولی عملا نمیشه اینجوری گفت، به خاطر اینکه اون آب مثلا قابل استحصال
نه 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 ما. خب توی فرآورده گوشت پس بیا اینجوری دیگه من به شما میگم، اگر یک مقدار خب گوشت رو روی حرارت خشک
به جاش اومدیم، مثلا خودمون داریم میگیم 10% خب داریم ماده دیگه اضافه میکنیم به ارزش غذایی.
ارزش غذایی خب حالا این که قیمت رو بزنم پس این میشه، ببینید یعنی این قیمت میاد در کارخونه، گوشت داره استحصال میشه، قطعات گوشت جدا سازی میشن، دستگاه های مختلفی در کارخانه که اونها برای نگهداری هزینه هایی دارن، موادی که داره اضافه میشه معمولا شاید این مواد قیمتش از خود قیمت پایه گوشت هم بالاتر باشه، و نهایت اون پرسنلی که داره کار میکنه، بحث سرمایهش و گرمایشی که تو کارخونه برای پخت و یا برای نگهداری اینها هست، همه این قیمت ها جمع میشه و توی فرآورده های مثلا بالای 80% ممکنه این رقابت قیمت رو با خود گوشت خام داشته باشه.
بذارید من یه پرمک دیگه بخونم اونم جالبه. 912-8745 گفتم من بزرگترین دغدغه‌ام کیفیت سوسیس و کالباس هست، کل خانواده هم مصرف این فرآورده رو ممنوع کردن چون اطمینان ندارم با چه کیفیتی تولید میشن. ممنون میشم مصرف کنید. بله آقای یاسر، بله میبینید دغدغه است واقعا. خب میفرمودین آقای دکتر.
خب ببینید، شاید مهمترین دغدغه دوستان از گوشت خامی که به عنوان ماده اولیه استفاده میشه، تمام این گوشت هایی که برای ماده اولیه استفاده میشه گوشت هایی هستن که زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور تولید میشن، یا در کشتارگاه ها یا به صورت گوشت های وارداتی از خارج از کشور وارد میشه، و عملا از نظر بهداشت و سلامت این گوشت ها همه از نظر سازمان دامپزشکی مورد تایید قرار گرفتن که وارد کارخونجات فرآورده گوشتی میشه. در خود کارخونجات فرآورده گوشتی یک نماینده از سازمان دامپزشکی کشور، یک نماینده به عنوان مسئول فنی از طرف وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، و یک نماینده از طرف استاندارد برای اونهایی که استاندارد اجباری دارن.
البته
حضور دارن.
بذارید من الان شما که خودتون مال بخش خصوصی، ما این بحث رو هر وقت هم که اینجا کارشناسای دولتی هم میان یا مدیر کلا میان هم همیشه من همین بحث دارم. اینی که ما میچینیم میگیم اینقدر آدم اینجا حضور دارن لزوما معنیش نیست خلاف اتفاق نمیفته. بعضی وقتا خیلی هم خلافای بزرگتر اتفاق میفته. خب یعنی من اعتقاد دارم هرچی شر جهان از این موجود دوپا داره در میاد. خب بعضی جای موجود دوپا نباشه ما سالم تریم، ولی خب متاسفانه حالا یا خوشبختانه حالا هستن. میخوام بگم نمیخوام وارد این بحث بشم چون اصلا
بحث من رو کیفیت ماده خامش بوده گوشش.
من یه بری دیگه کار دارم
که همین گوشتی که ما داریم مصرف میکنیم توی خانواده،
اگه ما تو کشورمون منطقی فکر کنیم و بیایم رو بحث برند فکر کنیم و کیفیت رو از رو برند بگیریم، خود به خود تمام این ناظرا حذف میشن. یعنی اون ارزش به اون یکی، آقا شما یک برندی رو خوردین اعتماد بهش دارین یا ندارین، این یه واقعیته. تو غذاهای آماده مخصوصا این مسئله خیلی حاکمه. شما حتی تو خانواده هم به صورت سنتی فکر کنین، وقتی که بچه‌ها غذای مادر بزرگو بیشتر از غذای مامانشون دوست دارن، یعنی برند مادر بزرگو بیشتر بهش اعتماد دارن تا برند مادر رو. خب این واقعیته ها. یا اینکه وقتی مثلا میگن غذای مامانمون از غذای خالمون خوشمزه‌تره، درست دارن میگن، یعنی به مامان خودشون ناخودآگاه اعتماد بیشتری دارن. حالا من امیدوارم که واقعا این مسئله تو کشور ما پا بگیره. من همین دلم نمیخواد وارد اون بحث کارشناسیش بشیم، ولی تو این میزان‌ها و استانداردها ما میتونیم بحث کنیم که ببینیم واقعا چه اتفاقی داره تو کشور میفته. خب بازم برگردیم سراغ اون نگهدارنده. غیر از نیترا چیز دیگه هم ممکنه بزنه
به عنوان نگهدارنده؟
آره.
نه چیز دیگه
باید حتما روش قید شده باشه،
حتما.